بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم شنوندگان و بینندگان عزیز، تا تو عباداتتون قبول باشه. ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم محضر شما. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق بده از پیروان حقیقی قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشیم. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود. حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم بحث می‌کردیم. در ذیل حکمرانی رسول الله سرفصل ما بحث الگوی حکمرانی اون حضرت در عرصه امنیت بود. آیات سوره مبارکه توبه رو در محضرشون بودیم و مورد تأمل و تدبر قرار میدادیم. رسیدیم به آیه 69. منتها برای اینکه جغرافیای بحث دستمون بیاد، ناگزیر هستیم از آیه 67 بحث رو پیگیری بکنیم، ولی قبل از اون من یک خلاصه ای از بحثی که تا کنون داشتیم خدمتتون عرض کنم. گفتم که سوره مبارکه توبه متمرکز هست بر بحث دوست و دشمن و مخصوصا معرفی دشمنان. اینها در سه بخش معرفی شدن. یکی مشرکان پیمان شکن بود، بخش دوم یهودیان قانون شکن بود و بخش سوم منافقان که در درون جامعه اسلامی دارن زندگی میکنند و جامعه اسلامی رو با چالش مواجه میکنند. در بحث منافقین، گروه اول منافقان مقدس نما بود که مطرح شد. گروه دوم منافقان دنیاگرا بود که مطرح شد. گروه سوم منافقان توهین کننده به رسول الله و رهبری امت اسلامی، منافقانی که محور فعالیت هاشون رسوندن آزار و اذیت به شخص رهبر و مؤمنان بود. این بخش رو داشتیم، یعنی بخش سوم رو داشتیم مورد تأمل و تدبر قرار می دادیم. از آیه 67 عرض کردم که یک بحث شبکه‌ای مطرح میشه، شبکه منافقین و شبکه مؤمنین. شبکه مؤمنین در آیه 71 به بعد مطرح شده، شبکه منافقین از آیه 67 تا 69 مطرح شده. در واقع ما دو تا جبهه داریم. این منافقان کسانی هستند که دیگه با جبهه مسلمان ها همسو نیستند. وقتی شخص رهبر جامعه اسلامی رو که در اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست مورد تمسخر قرار میدن، مورد آزار و اذیت قرار میدن، این معناش اعلام علنی دشمنی با رسول خدا و جامعه مؤمنین هست. مثلا میگه اینها یک شبکه هستند، مؤمنین هم یک شبکه هستند. در آیه 67 فرمود که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، اینها هوای همدیگه رو دارن، یک شبکه هستند. چند تا ویژگی اونجا گفت. یک، یأمرون بالمنکر، اینها همه هم مقامشون اینه که منکرات رو در جامعه رواج بدن. در کله منکرات که پیدا میشه، اینا پشتیبان هستن، مردم رو امر میکنن که منکرات رو انجام بدن. و ینهون عن المعروف، از اینکه کارهای معروف در جامعه رواج پیدا کنه اینها نهی میکنن. و یقبضون ایدیهم، اینها از اینکه به حضرت رسول و جامعه مؤمنین کمک اقتصادی بشه سعی میکنند که جلوش گرفته بشه، جامعه با تحریم و با فشار اقتصادی روبرو بشه، خودشون هم دست به خیر نیستن. یقبضون ایدیهم، نسوا الله فنسیهم. ویژگی چهارمشون اینه که خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو فراموش کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، بعد میفرماید که منافقین فاسق هستند، از جامعه اسلامی، از قوانین اسلامی، از حدود اسلامی خارج شدند. فسق یعنی خروج از چارچوب های اسلامی، خروج از دین اسلام. و تعبیری داره که وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم، خدا هم به منافقین و منافقات، مردان و زنان منافق، و هم به کفار، به هر دو گروه وعده جهنم داده. خب یک نکته هم اینجا بعضی از مفسران فرمودن، نکته جالبیه که وعده چرا گفته؟ چون برای عذاب از وعید استفاده میشه نه از وعده. وعده بیشتر یعنی اصلا اصطلاحش و کاربردش در مواردی که بشارت میخواد بده. چون اون بالا گفتش که اینها رسول الله رو مورد تمسخر قرار میدن، اینجا در واقع گفته شده که برای تمسخر به کار رفته، یعنی اینا رو مژده بدید به جهنم، یعنی اون چیز خوبی که برای اینها داریم جهنمه. فیها خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. حالا از اینجا تا اینجا رو دیروز خونده بودیم، از اینجا به بعد بحث امروز ما هست. کالذین من قبلکم، این منافقین این ویژگی ها رو دارن. کالذین من قبلکم، اینا مثل همون کسانی هستند که پیش از شما بودن. اینجا داره به حضرت رسول و مسلمان ها خدای متعال میگه. اینا کاری از پیش نمیبرن، نمونه اینها در گذشته هم بوده، بلکه کانو اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادن. تازه اون قبلی ها از اینها قوی تر بودن، اموالشون بیشتر بوده، اولادشون بیشتر بوده. فاستمتعوا بخلاقهم، بهره خودشون رو از دنیا بردن. فاستمتعتم بخلاقکم، شما هم بهره خودتون رو از دنیا ببرید. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، همونطوری که پیشینیان شما بهره خودشون رو از دنیا بردن. خلاق یعنی بهره، نصیب. و خذتم کالذی خاذو، شما هم فرو برید در همین گناهان، همطور که اونها فرو رفته بودن در گناهان. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اونها هم مثل شما، این منافقین امروز مثل هم منافقین دیروز، اینا کلن اعمالشون حبس شده در دنیا و آخرت. در دنیا حبط شده یعنی اینکه دیگه مشتشون باز شد و معلوم شد که اینا منافقن، دیگه مورد توجه جامعه اسلامی نخواهند بود. چون بعد از این سوره توبه و بعد از ماجراهایی که در جنگ تبوک اتفاق افتاد، حضرت رسول صلی الله علیه و آله دیگه مأمور شد که با منافقین برخورد بکنه و اون مماشاتی رو که در گذشته داشت دیگه اون رو کنار بگذاره. لذا حالا در ادامه انشاءالله میخونیم که وقتی از جنگ تبوک برگشتن، یکی از کارهایی که حضرت کرد این بود که اون مسجد ضرار رو تخریب کرد و ویرانش کرد. خب یه همچین برخوردی در گذشته به این شکل مشاهده نشده بود از حضرت. در دنیا در آخرت حبس شده به این معنا که اینا ثوابی در آخرت نخواهند داشت، یعنی نمیتونن برای اعمالی که توی این دنیا کردن، اعمال منافقانه، یعنی آره ما نمازم آخه خوندیم یه تعدادی، روزم یه مقدار گرفتیم، چون از روی نفاق بوده نه برای تقرب به خدا، در روز قیامت هم ثوابی نخواهند داشت. و اولئک هم الخاسرون، اینها جزء زیانکاران هستند. خب پس یک تشبیهی هم شد که نه، شما فکر نکنید کاری میتونید از پیش ببرید، پیش از شما منافقانی بودن، خیلی هم از شما قدرتمندتر بودن، اونها هم چند روزی زندگی کردن و رفتن. این حق است که میماند، باطل رفتنی است، اون چیزی که میمونه حقه. باز نمونه تاریخی دیگه ذکر میکنه، الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا اخبار اون کسانی که پیش از اینها بودن به گوش اینها نخورده؟ این همه ما در سوره های مختلف برای اینها اخبار اون پیشینیان رو ذکر کردیم. قوم نوح، نمیدونن قوم نوح آخر چی شد، چه بلایی سرشون اومد. آیا قوم نوح از مخالفت با نوح سودی بردن؟ کی آخر به امنیت رسید؟ کی گرفتار عذاب شد؟ حتی عذاب در همین دنیا، خدای متعال آمد نوح و اون اقلیتی رو که به نوح ایمان آورده بودن نجات داد، اون بقیه رو عذاب کرد. عاد، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراهیم، اصحاب مدین، یعنی قوم شعیب میشن دیگه، اصحاب مدین قوم شعیب میشن، و المعتفکات، اون آدم های شهرهای زیر و رو شده، یعنی قوم لوط. معتفک شهر زیر و رو شده، شهر رو میگن. المعتفکات یعنی اون شهرهایی که زیر و رو شد، که مفسران گفتن که منظور قوم لوطه. اتت هم رسول هم بالبینات، پیامبران ما با بینات، با معجزه، با ادله روشن سراغ اینها اومدن، اینها انکار کردن یا نفاق ورزیدن یا کفر ورزیدن، از بین رفتن، نابود شدن. منافقان باید بدونن که تکلیف اینا هم همینه، مگر اینکه توبه بکنن، مگر اینکه به خودشون بیان، مگر اینکه آزار و اذیت رسول الله رو کنار بگذارن، ایمان بیارن به معنای واقعی کلمه. فما کان الله لیظلمهم، خدا که به اینا ظلم نکرد که، خدا که به کسی ظلم نمیکنه. انسان ها خودشون هستن که با مسیری که در پیش میگیرن، رفتارهایی که در پیش میگیرن، به خودشون ظلم میکنن و نتیجه این ظلم میشه عذاب دنیا و آخرت، ناامنی دنیا و آخرت. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم میکنن. چرا؟ چون ایمان نیاوردن. اگر ایمان میآوردن خودشون ظلم نمیکردن که، اینکه ایمان نیاوردن به خودشون ظلم کردن. این منافقین به خودشون ظلم میکنن. اینجا بحث شبکه نفاق تمام. حالا شبکه مؤمنین رو میگه، میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این کلمه اولیاء اونجا نبود. آیه 67 رو ملاحظه بفرمایید. در آیه 67 سوره مبارکه توبه فرمود که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. این مردان و زنان منافق بعضی هاشون از بعضی دیگه هستن، یعنی با هم ارتباط دارن، یه شبکه هستن. ولی برای مؤمنین میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این مؤمنان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، بعضی هاشون اولیاء بعضی دیگر هستند. این آیه 71 هست. خب اولیاء که گفته میشه ولایت دیگه، این معانی مختلفی داره، هم با هم دیگه دوستن، هم به هم دیگه نصرت میکنن، هم هوای هم دیگه رو دارن، هم جبهه هستن، به هم پیوند خوردن، با هم پیوند دارن. خب هم جبهه، هم بسته هستن، هم بستگی دارن با هم دیگه، تولا و تبرا دارن، بین خودشون تولی دارن، با دشمن در برابر دشمن تبری دارن. خب بعضی از مفسران نکته جالبی رو گفتن اینجا، که اونجا برای منافقین در آیه 67 کلمه اولیاء نیامده بود، گفت المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. بعضی هوای همدیگه رو دارن، هم جبهه هستن. گفتن احتمالا دلیلش اینه که این منافقین اگر پای منافعشون وسط بیاد، حاضرن علیه همدیگه هم اقدام بکنن، برخلاف مؤمنین که علیه همدیگه حاضر نیستن اقدام بکنن. یعنی ولایت در جبهه مؤمنین به معنای حقیقی کلمه وجود داره، در حالی که ولایت و همبستگی در جبهه منافقین با آسیب مواجه هست. اونجا اگر منافع یه گروه از این منافقین اقتضا بکنه، حاضرن که اون گروه دیگر رو معامله بکنن، همچون که امروز تو دنیا ما داریم. این کشورهای مختلف گاهی با یه کشوری منافعشون اقتضا میکنه، این کشور رو معامله کردن سر یه چیزی با یه کشور دیگری. پس این نکته جالبی بود. خب مؤمنین چیکار میکنن؟ یأمرون بالمعروف، اینها امر به معروف میکنن، و ینهون عن المنکر، از منکر نهی میکنن. منافقین رو چی گفت؟ برعکس گفت، گفت یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقیمون الصلاة، مؤمنین نماز را برپا می دارند. راجب منافقین چی گفت؟ راجب منافقین در آیه 54، در آیه 54 فرمود که ولا یعتون السلات الا و هم کسالا، نگفت یقیمون، گفت لا یعتون. خیلی جالبه تعبیر لا یعتون آورد، اهل اقامه نماز نیستن، یه چیزی به نام نماز به جا میارن با حالت کسالت. ولا یعتون السلات الا و هم کسالا، نماز رو به جا نمیارن مگر با حالت کسالت و سستی و خیلی بیحالی و بیرمقی و اینجوری نماز با نشاط نمیخونند. ولی برای مؤمنین میفرماید که و یقیمون از صلات، نماز را برپا میدارند، و یعطون از زکات، اینا دستشون به خیر زکات پرداخت میکنند. برای منافقین چی گفت در همون آیه 67؟ فرمود و یقبضون ایدیهم، دستشون به کار خیر نمیره. در سوره منافقین داره، میگه که به هم دیگه میگفتن که به رسول الله پول ندید، میگه انفاق کنید، شما انفاق نکنید تا حضرت رسول پولی نداشته باشه که به این اطرافیانش بده و اینها از اطراف حضرت پراکنده بشن. مؤمنین برعکسن، یا اتون از زکات، وظایف مالی خودشون رو انجام میدن. در همون آیه 54 سوره توبه هم باز فرمود که ولا ينفقون الا وهم كارهون، منافقین اگر یه وقت هم انفاق بکنن از روی کراهت انفاق میکنن، چون قائل به معاد که نیستن، فکر میکنن پولشون هدر رفت. پس و یوتون از زکات، مؤمنین دستشون به خیر زکات میدن، صدقه میدن، انفاق میکنن. و یطیعون الله و رسوله، اینا از خدا و رسول اطاعت میکنن، برخلاف منافقین که چون و چرا میکنن، اینها اطاعت میکنن. اولئک سیرحمهم الله، خدا اینها رو مورد رحمت خودش قرار میده. ان الله عزیز حکیم، هم خدا قدرتمنده میتونه این کار رو بکنه و هم حکیمه، یک قدرتمندیه که قدرتش رو بر اساس حکمت به جریان میندازه. برای منافقین گفت که اولئک هم الخاسرون، اولئک هبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره، یا اون قبلتر آیه 68 فرمود که لعنهم الله لهم عذاب مقیم. یعنی پس دو تا جبهه شد در درون جامعه اسلامی ها. در درون جامعه اسلامی دو تا جبهه وجود داره، جبهه مؤمنین که مطیع رهبرن، فرمود که یطیعون الله و رسوله، مطیع خدا هستند، مطیع رسول الله هستند. یه جبهه منافقین که اهل اطاعت از خدا و رسول نیستند، از رهبری الهی اطاعت نمی کنند. یه جبهه مؤمنین که امر به معروف می کنند، نهی از منکر می کنند. یه جبهه منافقین که برعکس، امر به منکر می کنند، نهی از معروف می کنند. یه جبهه مؤمنین که وظایف اقتصادی خودشون رو انجام میدن، انفاق میکنن، مالیات میپردازن، زکات میدن، صدقات میدن. یه جبهه منافقین که یا اصلا زکات نمیدن، صدقه نمیدن، انفاق نمیکنن، یا با کراهت. دو تا جبهه، خیلی شاخص ها معلومه، صف بندی ها معلومه. حالا اینجا کلمه وعده در جای خودش به کار رفته، اونجا گفتیم برای تمسخر به کار رفته در آیه 68، اینجا دیگه واقعا بشارته. وعد الله المؤمنین و المؤمنات، اینا مصادیق رحمت خداست، چون در آیه 71 فرمود سیرحمهم الله. خب این سیرحمهم الله چیه که در آینده نزدیک خدا اینها رو مورد رحمت و لطف خودش قرار میده؟ وعد الله المؤمنین و المؤمنات، خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن به هر دو گروه وعده داده، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. سه تا نعمت خیلی خیلی مهم خدا به اینها میده. یکی بهشت، دو خانه های خوب در منطقه ویژه، جنات عدن غیر از جنات بهشت یه منطقه هست و یه مرتبه هست، یه مرتبه بالاتر، این دومی از مرتبه اول بالاتره. حداقلش اینه که اینا وارد همون بهشت عمومی میشن، اونجایی که همه وارد میشن، یعنی همه مؤمنین وارد میشن. اما اونایی که یه درجات بالاتری دارن، مساکن طیبه فی جنات عدن، اینها یه مسکنهای خوبی، خانه‌های خوبی در بهشت عدن داده میشه. این عدن با معدن اینا همریشه هستن، یعنی جایی که مستقر هست، ثابت هست، نعمتش زوال نداره، از بین نمیره. یه درجه بالاترم داریم، اون چیه؟ و رضوان من الله اکبر، از همه مهمتر این مؤمنان به رضوان الهی میرسند که از همه اینا بزرگتره، از بهشت و از بهشت عدن و از اینا جایگاهش خیلی بالاتره. این که میگه آقا بهشت میدیم، مساکن طیبه میدیم، فی جنات عدن امثال اینها، برای اینه که اینا به با ذوق انسان، ذائقه انسان، با طبیعت انسان، این نعمتهای مادی معنوسه، آشنا هست، با یه زبانی خدا با ما حرف زده که ما متوجه بشیم. این چیزهای مادی، مسکن خوب و مثلا همه میفهمن. خب بعد یه درجه میره بالاتر، رضوان من الله اکبر، از همه مهمتر اینه که شما به مرتبه ای میرسید که خدا از شما راضیه. شما از خدا راضی هستید، خدا از شما راضیه، که حالا البته آیش رو در ادامه انشالله میرسیم، آیه بله شماره 100 اونجا داره، رضی الله عنهم و رضوا عنه، حالا اونجا انشالله توضیحات بیشتری میده. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز عظیم، بقای دنیا و آخرت شما تأمین میشه، امنیت دنیوی و اخروی شما تأمین میشه. ببینید برای منافقین چی گفت آخر آیه 68؟ فرمود که لعنهم الله و لهم عذاب مقیم، عذاب مقیم، عذاب دائمی دارن، نه موقت. برای مؤمنین میگه که جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر، این نعمت معنوی رضوان و رضایت خدایی از اون نعمت مادی جنات و جنات عدن و مساکن طیبه خیلی بالاتره، خیلی خیلی بالاتره. این که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که بعضی ها عبادتشون خب از روی ترسه، نمیخوان جهنم برن، بعضی ها عبادتشون عبادت، گفت این عبادت بردگانه، از عبادتشون عبادت تجاره، با خدا معامله میکنن، میگه من خدا تو رو عبادت میکنم تو هم بهشت به جاش به من بدی، این مال ایناست. اما یه عبادتی داریم، عبادت احراره، یعنی خدایا من تو رو به خاطر خودت عبادت میکنم، از تو به خاطر خودت اطاعت میکنم. این دنبال لقاء الهیه، دنبال رضوان الهیه، میگه من بهشت چی کار دارم، من میخوام به مقام رضا برسم. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز بزرگترین فوز است، اینجور باید بگیم، این بزرگترین فوزه. خب پس دو تا شبکه معلوم شد، ویژگی هاشون معلوم شد، معامله ای که خدا باهاشون داره معلوم شد، شبکه منافقین، شبکه مؤمنین، جبهه منافقین، جبهه مؤمنین. حالا باید چیکار کرد؟ قبلش هم که کفار رو هم که گفته بود دیگه، کفار هم دو گروه بودن، مشرکان و اهل کتاب قانون شکن و پیمان شکن. حالا دستور صادر میکنه خدای متعال، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. مشابه این آیه در سوره مبارکه تحریم آیه 9 هم هست، عنایت داشته باشید. یعنی این آیه به همین شکل دو بار در قرآن کریم آمده، ای پیامبر. اینجا داره به نبی دستور جهاد میده، بنابراین اینکه بعضی ها گفتن که شأن نبوت شأن فقط ابلاغ وحیه، درست نیست دیگه. اینجا میگه یا ایها نبی، ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین، امر دیگه، با کفار و منافقان جهاد بکن. من تعجب میکنم واقعا، یعنی بعضی وقتا بعضی از افراد اهل علم مثل یه حرفایی میزنن انسان تعجب میکنه که مثلا قرآن رو نخوندن، فراموششون شده، چرا اینجوری حرف میزنن؟ یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافقین جهاد بکن. واغلظ علیهم، با اینها غلظت در برابر سستی. یه اشدا هم داریم اگه یادتون باشه در سوره مبارکه محمد فکر کنم بود خوندی، اونجا فرمود که محمد رسول الله، الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یه شدید داریم در برابر رحیم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، شدید در برابر مهربانی، در برابر رحم و رحمت و مهربان بودن. پس اشدا شدید در برابر رحمانیت و مهربانی. یه غلیظ داریم، وغلظ علیهم، غلیظ، غلظت در برابر سستی و خلاصه کوتاهی کردن. میفرماید که وغلظ علیهم، در برابر اینها غلظت به خرج بدید، سستی نکنید، شل نگیرید کار رو. محکم باید معلوم باشه کسی که با شما داره دشمنی میکنه، چه در لباس کفر چه در لباس نفاق، باید باهاش مواجه بشه، چون او دشمن شماست، او داره با شما دشمنی میکنه. چنان که در سوره ممتحنه خوندیم، همه کفار منظور نیست، جاهد الکفار، ال داره، الکفار، جاهد المنافقین، باز ال داره، این کفار و منافقینی که عناد می‌ورزن، دشمنی میکنن با شما. ما در سوره مبارک نساء اگه خاطرتون باشه آیات مربوط به نفاق رو که اونجا خوندیم، منافقین رو به دو گروه تقسیم کرد، منافقین محارب و معاند و منافقین بی‌ضرر، کسانی که علیه شما اقدامی انجام نمیدن. الان ما این منافقینی رو که تو سوره توبه تا حالا سه نوعش رو خوندیم، اینا منافقینی هستن که همه دارن اقداماتی علیه پیامبر و مسلمان ها انجام میدن، چنان که حالا گروه های بعدی رو هم که داریم میخونیم همینجورن، کسانی هن که یک اقدامات خصمانه ای علیه جامعه اسلامی انجام میدن. خب اینجا البته بحث هایی شده که خب جهاد با کفار رو که میدانیم، حضرت جنگ هایی داشتن که طرف مقابلشون مشرکین بودن، کفار.
دکتر صدای شما رو نداریم الان تو این لحظه.
الان صدا رو دارید؟
بله آقای دکتر، صدا وصل شد. بله
ببخشید، این باتریش تموم شده بود، دوستان عوض کرد. بله، سوالی که مطرحه اینه که جهاد با کفار رو که ما میدانیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشتن، آیا جهاد با منافقین هم داشتن؟ مقصود جهاد نظامیه ها، والا جهاد غیر نظامی که خب چرا، مواردش تو تاریخ ثبت و ضبط هست. آیا جهاد نظامی هم داشتن یا نه؟ چون معنای جهاد، جهاد قرآنی نه جهاد فقهی، جهاد در فقه در اصطلاح نظامی به کار میره، چه جهاد دفاعی باشه چه جهاد ابتدایی باشه، یعنی اون جهادی که در کتاب الجهاد مطرح شده جهاد نظامیه، ولی جهادی که در قرآن به کار رفته عام از جهاد نظامیه. مثلا وقتی میگه که در سوره مبارکه فرقان و لا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی با کفار بر اساس قرآن جهاد کن، میشه جهاد فرهنگی مثلا جهاده. یا مثلا تو علم اخلاق جهاد معنای خاصی داره، بیشتر جهاد با نفس، مبارزه با هواهای نفسانی. در قرآن جهاد به همه این معانی هست، یعنی هر گونه تلاش توأم با مشقت در راه خدا، چه فرهنگی باشه چه سیاسی باشه چه اقتصادی باشه چه نظامی باشه، چه جهاد با نفس باشه چه جهاد با دیگران باشه، همه اینها رو شامل میشه. خب عموم مفسران نظرشون اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله جهاد نظامی با منافقین نداشتن. این امیرالمومنین علی علیه السلام بود که در دوره حکومت خودش بر اساس همین آیات جهاد با منافقین رو داشت، جهاد نظامی داشت، یعنی اون کسانی که در سه جنگ قاسطین، ناکسین، مارقین با حضرت درگیر شدن، اینا همه منافقین بودن دیگه. حالا چهره های مختلفی از نفاق بود، انواعی از نفاق بود. مثلا خوارج منافقان مقدس نما بودن دیگه، که ما اینجا هم داشتیم در همین آیات سوره مبارکه توبه، اون آیه 49 راجب منافقان مقدس نما بود که طرف آمده به پیغمبر میگه که و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی، یا رسول الله منو تو فتنه ننداز، من اگه بیام با شما توی این جنگ گرفتار فتنه میشم، ممکنه که چشمم به نامحرم بیفته و خلاصه دچار انحراف بشم. بعد میگه الا فی الفتنه سقطوا، تو همین الان تو فتنه افتادی، تو از فتنه اجتناب میکنی، تو دستور رسول الله رو اطاعت نمیکنی. بعد میگی که من احتیاط میکنم نکنه یه وقت چشمم به کسی بیفته، مثلا به گناه بیفتم. الا فی الفتنه سقطوا. خب خوارج از اینها بودن، منافقان مقدس نما، منافقان مقدس نما. این ماجرای تاریخی رو میدونید دیگه، وقتی که این حسین روحانی از منافقین قبل از انقلاب رفته بودن خدمت امام در نجف، آقای طالقانی هم رحمت الله علیه نامه ای نوشته بود براشون برای امام که انهم فتیتون آمنو به ربهم. اونجا آقای دعایی تعریف میکنه که اینا یکی دو هفته این می آمد پیش امام و قرآن می خوند، نهج البلاغه مخصوصا می خوند. و خلاصه امام آخرش فرمود نه من تایید نمی کنم. آقای دعایی میگه که من گریه کردم، خیلی خلاصه ناراحت شدم، با امام بحث کردم که نه اینا خوبن چه فلان بهمان. امام فرمود من تایید نمی کنم. تو آقا چرا تایید نمی کنی؟ گفت طرف خیلی نهج البلاغه میخونه، پیش من آمده، ببینید پیش امام رفته شروع کرده نهج البلاغه خواندن. و مثلا خب شما پیش امام میری بعد بگی که شما بفرمایید ما چگونه باشیم، نه اینکه ما چگونه هستیم، ما اینطوری هستیم شما ما رو تایید بکنه. و پیش امام، حالا این پیش رسول الله آمده میگه که من اینطوری هم، من میخوام احتیاط کنم، منو شما تو فتنه ننداز. خب تو اگه تابع رسول الله اینجوری نباید بگی، باید بگی که به فرض همچه مشکلی، میگه من همچه مشکلی دارم، حالا چیکار بکنم؟ درسته. خوارج نمیخواستن به امیرالمومنین بگن شما بفرمایید ما چه کنیم، گفتن اسلام اینه که ما میگیم، اینطوری که ما میگیم تو باید عمل بکنی، یعنی امامی که باید تابع مأمومین خودش باشه. پس منافقین مقدس نما. طلحه و زبیر منافقین پیمان شکن بودن دیگه، بیعت کردن بعد بیعت رو شکستن. اون گروه صفین هم که پولگرایان بودن، دنیاگرایان بودن، حکومت میخواستن. خب اینا رو میشه تو تاریخ دنبالشون بود. به هر حال پس جهاد با منافقین در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام هست که تحقق عینی پیدا کرده، هرچند در دوره رسول الله صلی الله علیه و آله از برجستگی برخوردار نیست که یک جهاد نظامی صورت گرفته باشه با منافقین. حضرت معمولا مماشات میکردن. بله، وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامه و هموا بما لم ينالوا و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این منافقین یه کار خطرناکی کردن. اون کارشون چی بود؟ اون کارشون این بود که توطئه کردن که، یعنی ببینید، با آزار و اذیت حضرت رسول شروع شد، با تمسخر پیغمبر شروع شد، کار کشید به اینجا که خب اصلا پیامبر رو از میان برداری. اینا دیدن که پیامبر و مسلمان ها خب آمدن و جنگ تبوک هم با پیروزی مسلمان ها تمام شد و ابرقدرت روم هم فرار کرد، حاضر نشد با مسلمان ها درگیر بشه. آقا رسول الله همین مرزها رو تثبیت کرد، پیمان های جدیدی با افراد جدید، قبایل جدید بست، خیلی خیالش راحت شد. یعنی حدود گفتیم بیش از 600 کیلومتر اینها در سمت شمال رفتن به سمت اردن دیگه، و این معاهدات امضا شد و خیلی این مرزها تحکیم شد. رومی ها هم ولو لشکر 500 هزار نفری مشهور شده بود که دارن، اونتا از جنگ های با ایران خسته در بوداغون فرار رو برقرار ترجیح دادن، چون سال قبلم ضرب شست مسلمان ها رو در موته دیده بودن که اینها دلیرن، شجاعن و اول فرمانده میاد وسط میدان، اونجا 3 تا فرمانده شهید شدن دیگه. لذا اینها فرار کردن و خب مسلمان ها پیروزمندانه برگشتن. حالا این منافقینی که گفتیم یک در اون آیه بود که سماعون دارن اینها، یه جاسوس هایی دارن در میانه لشکر، این منافقین ناراحت که عجب ما فکر میکردیم تموم میشه و یه عده که اصلا نیامدن از این منافقین، ولی یه عده هم آمده بودن دیگه. خب برنامه ریزی کردن که حالا با یه روشی، حالا دیگه وارد بحث تاریخیش من نمیشم، که حضرت رو در مسیر برگشت یه کاری کنن که شطور حضرت رمیده بشه و مثلا حضرت رو از کوه پرت کنه پایین و حضرت دیگه جان به جان آفرین تسلیم کنه. خب از طریق وحی حضرت مطلع شد و توطئه اینها خونسا شد. اینها در شب که صورتهاشون رو پوشونده بودن که بیان و این کار رو انجام بدن، حضرت به عمار فرمودن که اینا رو دنبال کن. خب اینا رو دنبال کردن و معلوم شد، بالاخره فهمیدن که اینها کیا هستن و یه حرفایی هم میزدن در اون تاریکی شب. و حالا این آیه این ماجرا رو میگه. پس ببینید، منافقانی که از آزار رهبر رسیدن به ترور رهبر، به توطئه علیه جان رهبر. یحلفون بالله، مکرر اینها قسم میخورند که ما قالون، ما از این حرف بدی نزدیم، ولقد قالو کلمت الکفر، در حالی که واقعا اینا حرفای کفرآمیز زدن علیه پیامبر. و کفر رو بعد اسلامه، اینا کافر شدن بعد از اون که اسلام آوردن. خب قبلا یک شهادته اینی گفته بودن اسلام آوردن، ولی الان کافر شدن، چون یه حرفهایی زدن که کفرآمیز بوده. و همو به مالم ینالو، اینها همت کردن، یعنی یه تصمیماتی گرفتن، یه اقداماتی انجام دادن، یه کارهایی کردن، به ما لم ینالو، اقدام به کارهایی کردن که به نتیجه نرسیدن. این به ما لم ینالو یعنی همون طرح ترور رسول الله. همو تصمیم گرفتن، اقدام کردن به ترور حضرت، ولی لم ینالو، اقدام به چیزی کردن که بهش نرسیدن. اقدام به ترور کردن ولی موفقیت آمیز نبود. حالا اینجا آیه یه چیزی رو میگه، میگه خب چرا اینا این کار رو میکنن؟ مگه پیغمبر چیکار کرده؟ آیا گناه پیغمبر غیر از اینه که اینها رو به مال و منال دنیا رسونده؟ یعنی حتی آخرت هم فرض کنیم مثلا اینا قبول ندارن، خب بابا پیغمبر که در جهت عزت شما کار کرده، پیغمبر شما رو عزیز کرده، پیغمبر شما رو از جاهلیت در آورده. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید که خطابش انتم یا معشر العرب، داره براشون سخنرانی میکنه که چی بودید چی شدید. میگه قبل از اینکه حضرت مبعوث بشه چی بودید شما؟ من دو تا تعبیرش رو اونجا میگم. میگه علا شر دار منیخون بین حجارت خوشن، شما بدترین سکونتگاه ها رو داشتید، کجاها زندگی میکردید؟ تأکلون الجشب تشربون الکدر، آقا آب بود اونا شما مینوشیدید، اونا غذا بود شما میخوردید، حضرت بهداشت رو برای شما آورد، تغذیتون رو سر و سامان داد، چی بخورید چی نخورید، مسکنتون رو، شهرتون رو، زندگیتون رو، جنگ و صلحتون رو، اینا رو سامان داد. یه دولت مقتدر وسیعی ایجاد کرده، همگی در امنیت. الان هم آمدید برای مواجهه با امپراتوری روم، امپراتوری روم از شما ترسیده، فرار کرده، با شما مقابله نکرده، الان دارید به مدینه برمیگردید صحیح و سالم. خب شما چیتون آخه؟ مثل اینه که شما به کسانی میگه آقای انقلاب اسلامی، میگه چه بدی کرده به شما؟ انقلاب اسلامی آمده ایران رو از شر استبداد و استعمار نجات داده، از زیر سلطه امریکا ایران رو و ایرانیان رو نجات داده، عزت آفریده برای ملت ایران. خب شما چیتون آقا؟ برای چی مخالفت میکنید؟ برای چی دشمنی میکنید؟ میگه فقط هم میتونیم بگیم که دشمنی نمیکنن مگه به خاطر اینکه اینا رو به عزت رسونده. آیه رو ملاحظه بفرمایید. و ما نقمو، این در سوره بروج هم هست این کلمه، اون جایی که اون مردمان مؤمن رو ریختن تو گودال و به شهادت رسوندن، میگه و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، اینها رو به شهادت نرسوندن، از اینها انتقام نگرفتن، نسبت به اینها کینه نداشتن، مگر به خاطر اینکه اینها به خدای عزیز حمید ایمان آوردن. همین. حالا اینجا میفرماید و ما نقمو، اینها از حضرت انتقام نگرفتن، خیانت نکردن به حضرت، الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. یه جرم پیغمبر داره، اونم اینه که اینها رو از اینا رو غنی کرده، خدا و رسول اینها رو غنی کردن، اینها رو از فقر نجات دادن، از جاهلیت نجات دادن، از بیچارگی نجات دادن. پس یه بود مادیه، یه بودم معنویه. حضرت علی اونجا میفرماید که و علی شر دین فی شر دار، یعنی نابسامانی های مادی، علی شر دین، بدترین دین رو شما داشتید، بدترین اعتقادات رو داشتید. الاسنامو فیکم منصوبه، بت ها در میان شما نصب شده بود، بت میپرستیدید، شریک برای خدا قائل شده بودید. جناب سامانه های معنوی، رسول الله آمده شما رو نجات داده از جاهلیت، یعنی مجموعه ناب سامانه های مادی و معنوی شما رو نجات داده، از یک جامعه عقب مونده شما رو وارد یک جامعه پیشرفته کرده، همه ایمان، تعصبات قبیله‌ای به کنار، اهل ایثار، اهل جهاد، اهل شهادت، امر به معروف، نهی از منکر، اخلاص، تواضع، گذشت، مهربانی. میگه با هم مهربان باشید، فقط در برابر دشمنانتون شدید باشید. اشداء علی الکفار، رحما بینهم. و ما نقمو، اینها در برابر حضرت دست به این توطئه نزدند مگر اینکه بی‌نیاز کرده است اینها را خدا و رسولش از فضلش. پس جز خوبی و نعمت از سوی خدا و رسول به اینا نرسیده که ما چرا اینا منافق شدن، چرا دارن مسخره میکنن، چرا دارن توطئه میکنن، چرا توطئه قتل رسول الله رو برنامه ریزی میکنن. باز چقدر خدا مهربانه. اینایی که اقدام کردن به چیزی که لم ینالو، یعنی به توطئه قتل حضرت که حالا موفق نشدن، فان یتوبو یک و خیر الله، باز هم راه توبه بازه، باز هم راه توبه بازه. ببینید پیامبر در عالی ترین مرحله قدرتش هست ها، توی این مقطع با 30,000 لشکر داره از تبوک پیروزمندانه بر میگرده، باز میگه راه توبه باز، اگه توبه کنن براشون بهتره، راه توبه باز. و این یتولو، اگه توبه نکنن، و این یتولو یعنی اگه اعراض کنن، به سوی خدا بر نگردن، اشتباهاتشون رو جبران نکنن، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره، خدا هم در دنیا اینها رو عذاب میکنه هم در آخرت. در دنیا دیگه با برخورد قاطع پیامبر و مسلمان ها از این پس، چون دیگه دستور آمده که جاهد الکفار و المنافقین، دیگه مماشات با منافقین تمام. حالا آیات شدید و غلیظی داره از این به بعد میخونیم، میگه دیگه برای اینا نماز نخون، دیگه چه دستوراتی میده دیگه. بله، و این یتولو، اگه توبه نکنن، اگه اعراض کنند، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا، یعنی برخورد رسول الله و مؤمنان با منافقین، ولی آخره و مجازات آخرت که دیگه جهنم میرن. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، دیگه در روی زمین در دولت رسول الله اینها ولی و نصیری نخواهند داشت، اینها جزء شبکه ولایت مؤمنین دیگه نیستن، جزء شبکه نصرت مؤمنین دیگه نیستن، دیگه پیامبر و مسلمان ها از اینها دفاع نخواهند کرد. این هم گروه سوم. حالا وارد گروه چهارم از منافقان میشیم. میفرماید که اینجا چهارم شروع میشه، و منهم، اونا هم و منهم داشته اگه خاطرتون باشه، و منهم بعضی از اینها، من تبعیضی است، یعنی یه گروه از اینها هم اینجوری هستن، دسته چهارم از منافقان که من اسمشون رو گذاشتم طبق این آیه منافقان پیمان شکن. و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. من داستانش رو براتون بگم، البته همیشه گفتیم باز هم میگم، این شأن نزول و داستانها مخصص و مقید نیست، فقط برای اینکه ماجرا رو بهتر تصور کنیم خوب اینها رو بگیم. خب آنچنان که در کتب تفسیر هم آمده، یه شخصی بود به نام ثعلبه، آدم فقیری بود، این میآمد مسجد پشت سر حضرت نماز میخوند و همیشه از حضرت یه تقاضایی داشت، میگفت یا رسول الله، شما که دعاهات خدا مستجاب میکنه، یه دعا بکن ما رو خدا پول دار کنه، وضعمون خوب شه. حضرت میفرمود که نه، تو برات همینجور خوبه. این سماجت کرد، گفت یا رسول الله تو دعا کن خدا به من متاع دنیا بدهد، من قول میدم که یک ذره خلاصه از ایمانم کم نشه، نه تنها از ایمانم کم نشه، بلکه مقید باشم که خمسم رو بپردازم، زکاتم رو بدم، صدقه بدم، انفاق بکنم، و چه و چه و چه و چه. خلاصه از حضرت انکار و از این ثعلبه اصرار. و حضرت هم میگفت چرا؟ گفت تو اگه وضعت خوب بشه برای ایمانت خوب نیست. و اینم گفت نه، من قول میدم که خلاصه همه چی رو مراعات کنم. خب بالاخره حضرت دعا کرد، حضرت دعا کردن و ببینید تعهدش اینجا بود، این عهدش این بود، عهدش اینه. آیه رو ملاحظه بفرمایید، و منهم بعضی از این منافقین، اینایی که الان نفاق رو در پیش گرفتن، من آهد الله، کسیه که با خدا پیمان بسته. چه پیمانی؟ لئن آتانا من فضلهی، خدایا اگه به من از فضل خودت مال دنیا بدی، لن نصدقن، نبین چند تأکید داره، لام تأکیده، نون تأکید ثقیله هم که تأکیده، حتما من انفاق میکنم، حتما صدقه میدم، حتما زکات میدم، ولا نکونن من الصالحین، باز لام تاکید، لا تاکید، نکونن، نون تاکید ثقیله، دوباره تاکید شدیده، حتما همچنان از صالحین خواهم بود، نماز جماعت هم ترک نمیشه. و خیلی خلاصه قضیه همچین عهد و پیمانی کرد، حضرت دعا کرد، این وضعش خوب شد. حالا تو تاریخ داره که چطور وضعش خوب شد. خلاصه یه دامداری راه انداخت و خیلی دیگه داخل مدینه براش جا نبود، رفت در حاشیه مدینه، خارج از مدینه یه دامداری اونجا راه انداخت و دیگه کم کم مسجد آمدنش کم شد. هفته ای یه بار و دو هفته ای یه بار و کجای سلبه، آقا ما دیگه رفتیم بیرون از مدینه و خلاصه دام ها و دیگه گرفتار شدیم و راه دوره و دیگه نمیرسیم بیاییم نماز جماعت. خیلی ها اینکه یه دفعه که ماموران دولت نبوی رفتن برای جمع‌آوری زکات، سلبه اینا رو از خلاصه زمین خودش بیرون کرد، گفت برید ببینم من زحمت میکشم اینجا کلی شبانه روز، بعد شما آمدید که زکات بده، این حرفا چیه؟ ببین اون عهد و پیمانی رو که بسته بود با خدا و با رسول خدا فراموش کرد، گفت خدایا تو بده تا من هم انفاق بکنم. خدا بهش داد اما این انفاق نکرد، نماز جماعتش هم تعطیل شد. حالا شما ببینید ما دوروبر خودمون توی این عالم امروز چقدر اینجوری داشته باشیم، کسانی که به خدا میگفتن خدای تو بده ما انفاق بکنیم، بعد خدا به اینها عنایت فرمود، بعد حالا وضعشون چگونه، چقدر انفاق میکنن، چطوری انفاق میکنن. آیه رو ملاحظه بفرمایید، فلما آتاهم من فضله، وقتی که خدا به اینها عنایت فرمود از فضل خودش، بخلو بهی، بخل ورزیدن، نه ما نمیدیم، ما انفاق نمیدیم، اینا زحمت کشیدیم براشون. بنده اینطوریه دیگه، فقط وقتی که سرش به سنگ میخوره میگه ازاره که بو فلفولک دعوالله مخلصین الودین، کشتیش که میشکنه روی پاره نمیدونم چوبی آویزونه، حالا میگه خدایا به دادم برس، مثل فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت خدایا به دادم برس، گفت دیگه دیر شده، دیر شده، یه وقت میرسیم خدا نکرده دیگه دیر شده. بخلوبه و تولو، مثلا تولو اعراض کرد، و هم مورزون و در تولو و هم مورزون، مثلا از برگاه خداوند مثلا اعراض کرد. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خب این پیمان شکنی کرد، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، یک نفاقی، نفاق هم اینجا نکره آمده، یعنی مثلا نمی‌دونیم چه جور نفاق وخیمی گرفتار شده. فاعقبهم به دنبال این پیمان شکنی یک نفاقی در دل اینها وارد شد. حالا چرا فی قلوبهم میگه ثعلبه که یه نفر بود، یعنی همه ثعلبه ها تا پایان تاریخ، کسانی که میگن خدایا ما چنین، بعد خدا به وعدش عمل میکنه، بعد اینا زیر وعدشون میزنن، خدا نذر میکنم فلان، بعد مشکلش حل میشه، نذر چی شد؟ فراموش. خدا وقف میکنم چنین، بعد چی شد؟ هیچی، فراموش شد. به دنبال این پیمان شکنی یه نفاقی در قلوب اینها وارد شد، این نفاق مستمر متاسفانه الی یوم یلقونه، تا زمانی که خدا رو ملاقات کنن. چرا؟ به ما اخلفو، به خاطر این تخلفی که کردن، به ما اخلف الله، به خاطر این خلف وعده‌ای که با خدا داشتن، به ما اخلف الله ما وعدوه، به خاطر خلف وعده‌ای که با خدا داشتن، و به ما کانوا یکذبون، به خاطر دروغی که گفتن، به ما یکذبون، دروغی که میگن، هی یعنی هنوز خودشو تازه مؤمنم داره، لم يعلموا ان الله يعلم سرهم و نجواهم. آیا نمیدانند که خدای متعال هم سرشون رو میدونه هم نجوای اینها رو میدونه؟ سر این اون چیزی که این در دل داره، هنوز ابراز نکرده، به کسی نگفته، خدا میدونه. نجوا یعنی پچپچی که تو گوش دیگری میکنه، اونم خدا میدونه. اینا نمیدونن، اینا نمیدونن که خدا سر اینها رو میدونه، نجوای اینها رو میدونه. و ان الله علام الغیوب، ان الله علام الغیوب، مثلا خداوند علم مطلق داره به همه امور نهان و غیب. خب اینها فقط مشکلشون این نیست که خودشون انفاق نمی کنند و خلف وعده می کنند، بقیه هم مسخره می کنند. وقتی که حالا برگشته دوباره به اول جنگ تبوک، وقتی حضرت اعلام کرد که بیایید جهاد با مال و جان بکنید، خب تو جامعه یه عده پولدارا بودن که می آوردن و کمک می کردن به جنگ، یه عده هم فقرا بودن. این منافقین کارشون چی بود؟ اگه یه پولداری میومد کمک میکرد، میگو بفرما، برای ریا میاد کمک بکنه. اگه یه بیپولی میومد کمک بکنه، میگو اینو باش، یه ذره مثلا خورما برداشته آورده که یعنی منم کمک میکنم. یعنی هیچ که از زبان اینها در امان نبود، نه انفاق کننده ثروتمند نه انفاق کننده فقیر. هر کسی رو یه جوری اینها نیش زبان و زخم زبان می زدن. آیه رو ملاحظه بفرمایید. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. اینهایی که یلمزونه، دیروز عرض کردم، همزه با لومزه فرقش اینه. همزه عیبجویی در پشت سره، لومزه عیبجویی روبرو هست. اینهایی که نیش میزنن، زخم زبان میزنن به متوعین، به کسی که با میل و رغبت خودش، توعه دیگه، متوعین از توعه، در برابر کره، به کسانی که از روی میل، به مؤمنانی که از روی میل اومدن و دارن انفاق میکنن، دارن به جبهه کمک میکنن، به اینها نیشه زبان میزنن، میگن شما دارید ریا میکنید، شما دارید خودشیرینی میکنید، بقیه هرچه از دهنشون در بیاد. و اونایی که دسته گروه دوم، و اونایی که لا یجدون الا جهدهم، اصلا پولی ندارن که بیارن بدن جز کارشون. حالا توی تاریخ آمده که ابو عقیل انصاری، به قول امروزی ها، این اضافه کاری میکرد، یه کار بیشتری از کار روزانه خودش قبول کرده بود از سابکارش تا یه چیزی بتونه جمع کنه که ببره به جبهه کمک بکنه. لذا میگه که و اونایی که، پس یه گروه اونایی که پولدار بودن، مؤمن بودن، پولدار بودن، متوع با رغبت انفاق میکردن، گروه دوم اینایی که لا یجدونه، یعنی نمیابن، چیزی ندارن، الا جهده هم، مگه کارشونو، یعنی پولی نداره که بده ولی میتونه کار بکنه، که گفته شو درس کردم همین ابو عقیل انصاری اسمش تو اینجا آمده، که این برای صاحب کارش با من یه مقدار بیشتر کار میکنم برای اینکه اون دستمزد رو بدم به رسول الله بابت کمک به جبهه. خب منافقانی که این دو دست انفاق کننده رو نیش زبان میزنن، چه انفاق کنندگان مؤمن پولدار، چه انفاق کنندگان از مؤمنین بی پول، اینها فیسخرون منهم، اینا رو مسخره میکنن، سخر الله منهم، خدا مسخرهشون خواهد کرد. در روز قیامت که دیگه اونجا هیچ دیگه یا رویاوری ندارن، میگن حالا این تمسخری که اینجا کردید مؤمنان رو، اونجا برای خود شما متجلی میشه. یه برنامه شبکه 4 داره روزهای ماه مبارک رمضان، زندگی پس از زندگی، این اگه ندیدید حتما ببینید، حدود یک ساعت و نیم قبل از افطار هست، 6:30 حدودا شروع میشه تا نزدیک افطار. کسانی که وارد کما شدن، به عبارتی یه جورایی میتونیم بگیم مردن، بعد برگشتن به این دنیا، از اون لحظه برای شما تعریف میکنن که چطور اعمال اینها مجسم شده جلو چشمشون و چطور وقتی به کارهای گناهی که کرده بودن میرسن بهشون نشون داده میشه، اونجا معذب میشن، اونجا سنگین میشن، اونجا گرفتار میشن. همین تجارب کنونی ها، تجارب کنونی بشر ثبت و ضبط شده اینها. سخر الله منهم ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناکی خواهد بود. پس کیفر این کسی که مسخره میکنه اینجا مردم رو، در قیامت هم کیفرش سخره هست، همون به خودش بر میگرده، همون اقدامی که کرده بهش بر میگرده. خب اینها حالا عجیبه که اینا دوز نفاقشون از اون بالاییایی که پیامبر رو میخواستن ترور کنن بالاتره، چون اون بالایی ها رو گفت فین یتوبو یکو خیر اللهم، یعنی گفت میتونن توبه کنن و اگه توبه کنن براشون بهتره. ولی اینها رو، این منافقین دسته چهارم رو میگه پیامبر تو هم اگه براشون استغفار کنی فایده نداره، خیلی وضعشون وخیمه، خیلی خیلی وخیمه، خودش انفاق نمیکنه، مؤمنی هم که میاد انفاق بکنه مسخرش میکنه، خیلی وضع اینا وخیمه. میفرماید استغفر لهم او لا تستغفر لهم، پیامبر برای اینا استغفار بکنی یا استغفار نکنی. بعد جالبه میگه که ان تستغفر لهم 70 مره، حتی اگر 70 بار هم برای اینها استغفار کنی فلن یغفر الله لهم. با لن هم آورده ها، لن در عربی یعنی هرگز، فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو مورد مغفرت قرار نمیده. چرا؟ چون ترور شخصیتی کردن، ترور شخصیتی کردن اینها. اگر از شما گفتن این چه گناهیه که بخشیده نمیشه، چه گناهیه که اگه رسول الله صلی الله علیه و آله 70 بار هم برای مرتکبش استغفار کنه خدا میگه من نمیبخشم، این چه گناهیه؟ ترور شخصیت، تخریب افراد، مسخره کردن مؤمنین. مسخره کردن چیز کوچکی نیست. حالا این کاریکاتور بکشه مسخره کنه، نمیدونم جوک بگه مسخره بکنه، پشت سر مسخره کنه، جلو رو مسخره بکنه، دست بندازه طرف رو، این داره کار خیر میکنه میگه تو ریا میکنی، این داره کار خیر میکنه میگه تو خود شیرینی میکنی. با این زبان خیلی کارهای بعد ازش میتونه سر بزنه، خیلی هم کارهای خوب ازش میتونه سر بزنه. چرا حالا فلان یغفر الله له؟ این دیگه اوج ناامنی یک فرده که با زبان خودش یک کاری بکنه که گرفتار عذاب علیم بشه، گرفتار خشم و قهر خدا بشه، گناهانی برای خودش جمع کنه که کلن آخرت خودش رو خراب کنه. ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، این به خاطر اینه که اینا به خدا و رسول کفر ورزیدن، اینا حقایق رو پنهان کردن، کفر یعنی پنهان کردن حقیقت، خودشون میدونن اینطوری نیست، میگن این ریاکاره، این چیه. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقان رو هدایت نمیکنه. آقا این بارون رو زمین شورزار برسه، برای زمین شورزار فایده ای نداره که، این خودش یه مهر زده بر قلب خودش. دیدید اینی که مثلا طرف معتاد میشه، مثلا حالا هر چه شما براش میگی بعد میبینی فایده نداره. این قلب مهر زده اینجوری ها، یه کسی که میگه ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، اینجوری میشه، یعنی هرچه برای اینا از خدا پیغمبر میگی فایده نداره، اینا کار خودشون رو میکنن، اینا از مسیر نفاق دست بر نمیدارن. والله لا یهدی القوم الفاسقین، آقا یه کسی که فاسقه، یه کسی که از دین خارج شده، اینو چطوری خدا هدایتش بکنه؟ این خودش نمیخواد هدایت بشه، این که معتاد شده، حالا شما هر چه براش حرف میزنی خب خودش نمیخواد برگرده، نمیخواد برگرده دیگه، افتاده توی اون مسیر. میگه بچه میبرن ترکش میدن باز دوباره برمیگرده. این مثال جالبیه برای فهم این بخش. خب دسته چهارم هم تمام شد، منافقان پیمان شکن. از آیه 81 فرح المخلفون بمقعدهم، دسته پنجم منافقین شروع میشه که انشاءالله میگذاریم برای جلسه فردا به حول و قوه الهی اگر توفیق بود و خدا عمری داد و در خدمتتون بودیم. در این شبهای قدر هم که باز در پیش هست التماس دعا داریم. من اینجا صحبتم رو ختم میکنم، اگر فرمایشاتی داشته باشید استفاده میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر اسفندیار در خدمت حضرت عالی هستم.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب استاد، استفاده کردیم بسیار. دوستان اگر نکته‌ای دارن در خدمت هستیم. جناب آقای دکتر بهنامنیا نوشتن آیا درصدی از حضور این نوع از مشرکان و منافقان نسبت به مؤمنین وجود داشته است؟ این سوال آقای دکتر بهنامنیا بوده، مکتوب یادداشت کردن آقای دکتر.
بله عرضم بزرگ شما، شاید در یکی از جلسات گذشته هم عرض کردم که گفته شده که در اون به اصطلاح بار اولی که حضرت اعلام کردن که هر که برای توان جهاد داره بیاد که بریم به نبرد با امپراتوری روم، چون میگم اخباری آمده بود که گویا امپراتوری روم داره آماده میشه که به مسلمون ها حمله بکنه. خب حضرت رسول این استراتژی نظامیش خیلی جالبه دیگه، نمیگه حالا که نیامده که ما هم حالا تازه از فتح مکه و جنگ با حوازن و نمیدونم اینا آمدیم و همه خسته هستیم و حالا باشیم اینجا یه تعدادی به عنوان مثلا دیدبان برن، اگه سربازان روم و ارتش روم یه وقتی دارن میان به سمت ما اطلاع بدن مثلا. اینجوری نمیگه، چون خطر بزرگه دیگه، یعنی بلکه راست باشه میگه نه ما میریم به استقبال خلاصه سربازان امپراتوری روم و لشکر و سپاهیان امپراتوری روم و نمیگذاریم که اونها بیان پشت دروازه های مدینه با ما بجنگن. که من عرض کردم که این یه حالت شبه مانور هم شاید داشت، یعنی اونقدر اطلاعاتی که آمده بود یقین آور نبود، ضمن اینکه خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله که از طرق غیبی هم که میتونست اطلاعات کسب بکنه، ولی به هر حال حضرت ترجیح دادن که چون این مانورها فواید زیادی داشت، یکی از بسترهای نیروسازی هم بود، یعنی حالا انشالله تو بحثای جامعه سازی من اینها رو خواهم گفت، یکی از روشهای نیروسازی همین بحث جهاد و به جهاد رفتن و جهاد کردن و این مانورهای اینگونهی بود، اردوهای اینگونهی بود. اونجا جناب آقای دکتر بهنام یک چیزی در تاریخ آمده که عبدالله ابن عبی رهبر این منافقان خب مخالف بود با این قصه و میگفتش که اصلا نمیشه با امپراتوری روم جنگید. شما چی فکر کردید؟ فکر کردید مثلا امپراتوری روم هم مثلا مشرکانه؟ این اصلا جنگ نیست، شما میخواهید بگید این خودکشیه، شما برید به سمت مرزهای شمالی همان و پروندهتون بسته شدن همان. اونجا تو تاریخ آمده که همون اندازه‌ای که به حضرت لبیک گفتن و آمدن که بریم به جنگ تبوک، همون اندازه هم به پیش عبدالله ابن عبی رفتن، یعنی تقریبا گفته شده نصف نصف. ولی خب بعد با روشنگری هایی که شد و آیاتی که نازل شد، چون این آیات سوره توبه چند بار نازل شده، یک دفعه همش نیامده، این آیاتی که نازل شد، روشنگری هایی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله کرد، قصه خیلی تغییر کرد و خیلی ها متنبه شدن، آمدن و اعلام آمادگی کردن و عرض کردیم لشکر 30,000 نفره ای فراهم شد. توی این قسمت گفته شده که اونهایی که تخلف کردن و در مدینه موندن دیگه آمارشون خیلی آمده پایین، بعضی ها شاید مثلا 80 نفر و مثلا 100 نفر و اینجوری مثلا آمار دادن. خب میدانید که در جنگ تبوک حضرت علی رو پیامبر با خودش نبرد و حضرت رو در مدینه گذاشت. یه دلیلش هم همین حضور منافقین در مدینه بود که البته حالا شاید این 80 نفر هم مثلا مبالغه باشه، چون ظاهرا تعداد بیشتر بوده. و اینا شایعه کردن که حضرت رسول لابد از علی دلخور شده که اونو با خودش نمیبره. و بعد حضرت از مدینه پاشد رفت، همون آغاز حرکت حضرت رسول به سمت تبوک بود که حضرت خودش رسوند و گفت که اینجوری میگن. و خلاصه حضرت فرمود نه، داستان این نیست، داستان اینه که من نگرانم که کسی دیگه ای اگه بذارم توی مدینه، با توجه به اینکه تحلیل منافقین اینه که این دیگه سفر پایانی پیامبره و اینا دیگه دارن میرن به سمت قتلگاه خودشون. امپراتوری روم با لشکر 500 هزار نفره خودش نمیذاره یه نفر از اینا سالم برگرده. گفت اینا ممکنه توطئه ای بکنن و خلاصه قدرت رو در مدینه به دست بگیرند و به مسلمان ها، به زن و بچه ها آسیب بزنند و این لشکریان متزلزل باشن که چی شد، حالا پشت سرمون چه اتفاق افتاد. زو گفت شما باید باشی که اینا جرأت نکنند که دست به خیانت بزنند و اگر دست به اقدامی زدن باشون شدیدن بتونی برخورد بکنی. که خب حضرت خیلی با قدرت تمام برگشتن و تا زمانی که پیامبر و مسلمان ها از جنگ برگردن، اداره مدینه و در واقع اداره دولت اسلامی دیگه، چون مکه و طائف و اینا هم که اضافه شده بود دیگه و قبائلی که می آمدن مدینه، اینا همه سر و سامان دادن به این امورها با حضرت علی علیه السلام بود. لذا ما الان یه چیز آماری درصدی من ندارم که بگم. این به نظر میرسه جز مواردی باید باشه که تحقیق بشه، یعنی باید یه تحقیقات کمی و آماری صورت بگیره که خلاصه اینا در بیاد. ولی در مقایسه با وضعیت کنونی که فرمودید، که در مقایسه با این انواع دوست و دشمنها در عصر حاضر آیا این درصد قابل مقیاس هست، در درون جامعه اسلامی آنگونه که حضرت امام رحمت الله علیه هم فرمودن، خب ایشون میدونید که نظریه‌ای داشتن و این نظریهشون رو فرمودن دیگه، یعنی اعلام کردن که فرمودن من با جرأت میگم که مردم ما از مردم زمان رسول الله اینها پیشرفته ترن، جلوترن و مؤمن ترن. به نظر همین جور میرسه، یعنی این آزار و اذیت هایی که کسی مثل رسول الله میدیده، این مشرکان این گونه ای انواع و اقسام، حالا هنوز تمام نشده، ادامه میدیم ما، یعنی بازم هست 6 نوع من اینجا دسته بندی کردم، 4 نوعش رو تا حالا گفتیم. این به نظر میرسه که الان لاغت در درون جامعه ایران خودمون وضع اینجوری وخیم نیست، یعنی وضع ما خیلی بهتره، ولی اگه در سطح جهان اسلام نگاه کنیم بله، یعنی نسبت 60 کشور اسلامی، این 60 کشور ببینید بیشترشون ذیل همین منافقین طبقه بندی میشن، با اسرائیل رابطه دارن، با نظام سلطه دستشون توی کاسه هست، استعمار رو پذیرفتن، استقلالی خیلی هاشون ندارن و و چیزایی که دیگه خودتون میدونید. بذار در مقیاس جهان اسلام بله و وخیمتر از اون زمانه، ولی در مقیاس جمهوری اسلامی و ایران اگر در نظر بگیریم، نه، ما در کشور خودمون الحمدلله به فضل الهی در مقایسه با این انواع و اقسام منافقین به نظر اینجور میرسه، حالا باز احتیاج به دقت و تأمل و تحقیقات بیشتری داره. خب تا آقای مهندس این فرمایش جدیدی رو که نوشتید،
آقای دکتر بهنامیان میتونید شفاهی هم بفرمایید و میکروفونتون روشن کنید، صداتون رو داشته باشیم.
بله
آقای دکتر، سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدا شما انشاءالله توی این ایام قبل فراموش نکنید.
التماس دعا داریم، محفوظ باشید.
عرض من میخوام عرض بکنم که این گروه هایی که فرمود خوب بودن درست، اما به نظرم میرسه اگر ما به جامعه امروزمون نگاه کنیم، این درصد افرادی که جز این دسته های دولت به شدت آمارشون به قدری افزایش کرده که وضعیت آینده جامعه اسلامی رو نگران کننده کرده، در حالی که این درصدها در زمان پیامبر انگشت شمار، خصوصا وقتی ما تحلیل میکنید در مکه و ابتدا که بحث مؤمن نفر بود، بعد بعضی از مسلمان نماها شد، بعد مشرکان شد، بعد منافقین شد، بعد انواع منافقین شد، حد اکثر اینا اگر درصدش رو به نسبت حساب بکنیم شاید به بیش از 10% مؤمنین نمیرسیدن. اما امروز ما نگاه میکنیم مؤمنین به نظام جمهوری اسلامی و کسانی که واقعا حاضرن از این انواع و اقسام روش ها خودشون رو برای اسلام در معرض قرار بدن به شدت بالای 10% میرسه آقای دکتر، و این آینده رو نگران کننده.
عرضم به حضورتون که لابد اون روایت ها رو شنیدید که بحث ارتد الناس بعد النبی رو بیان میکنه، بعد میگه لا سلاس یا مثلا اربع یا بحث های اینطوری. تحولاتی که بعد از رحلت حضرت رسول اتفاق افتاد نشون میده که این درصد بندی شاید اینجوری که حضرت عالی میفرمایید نبوده، یعنی درصد منافقین خیلی بیشتر بوده. علاوه بر این که این سوره توبه مستحضره دیگه، جز سوره هاییه که در سالهای پایانی حیات حضرت رسول نازل شده. قبلا عرض کردم در سال 8 و 9 تو این حدود نازل شده. اینا نشون میده که چقدر بحث نفاق مهم بوده. یعنی اگه 10% بود، حدود مثلا بیش از 100 آیه یا حدود 100 آیه سوره توبه به منافقین اختصاص پیدا نکرده. ببینید بحث مشرکین رو با چند آیه جمع کرد تمام شد. بحث اهل کتاب قانون شکن رو با چند تا آیه جمع کرد تموم شد، پرونده بسته شد. اما بحث منافقین رو به عنوان چالش پیش روی پیامبر و مسلمون ها در این سوره فقط داره در حدود 100 آیه مورد بحث و بررسی و تجزیه تحلیل قرار میده، خیلی جزئی انواعشون. عرض میکنه اصلا واقعا انسان شگفت زده میشه. منافق مقدس نما، منافق دنیاگرا، منافق تهدید کننده رهبر دولت اسلامی، اذیت کننده رهبر، منافق که حالا امروز خوندیم پیمان شکن با خدا و رسول و حالا انواع بعدی که انشالله میگه. اینا ظاهرن تعدادشون خیلی زیاد بوده که دغدغه شده برای حضرت، و حالا طبق اون گزارش تاریخی که مثلا میشه 50-50 تقریبا، یعنی این که میگه همون مقدار رفتن به خیمه وزیر پرچم عبدالله ابن ابی که این ور آمدن دیگه. حالا ما سوره منافقین رو میخونیم، اون بعد از جنگ بن المصطلق نازل شده. این منافقین تعدادشون به گونه ای هست که عبدالله ابن ابی جرأت میکنه که یه وقتی مدینه رفتیم خواهید دید که عزیزان ذلیلان رو اخراج خواهند کرد از مدینه، یعنی خودش رو عزیز میگیره، پیامبر و مهاجرین رو ذلیل میگیره، میگه ما بریم اونجا اینا رو اخراج میکنیم، تکلیف رو یکسره میکنیم. در اون آغاز مثلا جنگ احد یادتونه دیگه، جنگ احد عبدالله ابن ابی وقتی برگشت از مسیر حدود 300 نفر هم باهاش برگشتن، یعنی اون زمان تقریبا نسبت به لشکریان پیغمبر اینا چیزی حدود مثلا 1/3 بودن تقریبا، یعنی حدود مثلا 1000 نفر، اینا 300 نفر برگشتن، اونجا حدود مثلا 700 نفر موندن. ظاهرا تعداد در حد 10% مسلم بدانید نبوده، اگه در حد 10% بود این همه آیات در واقع اینجا داره خدای متعال به پیغمبر و مسلمان‌های بعدی، رهبران بعدی میخواد اعلام کنه که شما بزرگترین چالش و مشکلتون مشرکین نیست، ادیان دیگه نیستن، علمای اهل کتاب قانون شکن نیستن، بلکه بزرگترین چالش و آسیب پیش روی مسلمان‌ها و امت اسلامی منافقین هستن. کسانی که در میان شما هستند خودشون رو مسلمان میدانند ولی مسلمان نیستند. از پیروزی شما ناراحت میشن، از شکست شما خوشحال میشن. حالا ولی جا داره آقای دکتر، این تحقیقات تاریخی به نظرم جا داره که انجام بشه. ما به نظرم قدم اول توی این مباحث اینه که باید بپذیریم که در آغاز راه هستیم، در آغاز راه هستیم. یعنی ما هنوز به شکل جدی تصمیم نگرفتیم که الگوی پیشرفت خودمون رو، نقشه زندگی خودمون رو از قرآن کریم بگیریم، از سیره نبوی بگیریم. اگه این رو یه وقتی جدی بگیریم یه علائمی خواهد داشت. علائمش این خواهد بود که شما با کرسی‌های فراوانی در این عرصه مواجه بشید. علائمش این خواهد بود که پژوهش‌های کاربردی بسیار زیادی تو این عرصه صورت بگیره با مراجعه به منابع درجه یک، مخصوصا قرآن کریم. امیدواریم انشاءالله خدا به ما به سهم خودمون، به اندازه خودمون توفیق بده که بیشتر تدبر بکنیم، در محضر قرآن کریم باشیم انشاءالله. ولی اینا رو فعلا، این حرفایی که حالا من زدم به شکل فرضیه باید در نظر بگیریم تا انشاءالله این تحقیقات بیشتر، رساله های دکتری، پروژه های کلان در سطح جهان اسلام انشاءالله. الان دشمن شاید من اینجور بتونم بگم که بیش از ما داره درباره قرآن و پیغمبر و صدر اسلام کار میکنه. و برای چی کار میکنن؟ اهداف مختلفی دارن. یکی این که اطلاعات گمراه کننده در اختیار مسلمان ها قرار بدن. دوم این که مسلمان ها رو بهتر بشناسن تا بتونن با مسلمان ها مقابله بکنن. ولی شاید خود ما این مقدار مثلا حساسیت هنوز نداریم و قدر شاید کمتر میدونیم، قدر قرآنمون، معارفی که داریم، مکتب اهل بیت علیهم السلام، نهج البلاغه. ببین چه دنیایی هست. اگر ما قرآن رو بخوایم بفهمیم درست، حتما باید نهج البلاغه رو در کنارش مورد مطالعه قرار بدیم و به عنوان تفسیر قرآن از نهج البلاغه استفاده کنیم. صحیفه سجادیه، روایاتی که داریم، مخصوصا کتاب شریف کافی که مهمترین کتاب حدیثی ما هست انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق عنایت بکن که از این سفره پهن شده بهره‌مند بشیم، زندگیمون رو بر اساس قرآن کریم تنظیم بکنیم، روز به روز با تمسک به قرآن و اطرت، بهرهگیری بیشتر از قرآن و اطرت، به ویژه در این ایام ماه مبارک رمضان، امنیت جامعه اسلامی، دنیای اسلام، مستضعفان انشاءالله روز به روز ارتقا پیدا کنه، پیشرفته تر بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.